محترمه.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خب بعد از ظهر شما بخیر. باید بگم عصر جمعتون بخیر باشه. 18:30 است و با افتخار در کنار شما هستیم. سال هاست، مدت هاست که من عصر جمعه همیشه با شما هستم و این افتخار برامون، احساس قشنگ بودن در کنار شما. اما دعوت میکنم همراه بشید با زمزم احکام به مدت 19 دقیقه، بعدش هم 18:50 دقیقه خانه دوست تقدیمتون خواهد شد.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان برنامه زمزم احکام. دوستانی که این برنامه را انتخاب کردید و علاقمند به شنیدن مباحث آن هستید، در بخش ابتدایی برنامه گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. با این بزرگوار در خصوص احکام عزاداری صحبت میکنیم. انشاءالله در قسمت بعدی برنامه سوالهای شرعی شما رو پخش میکنیم همراه با پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید. جناب استاد وحیدپور سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در بحث احکام عزاداری که به تفصیل در برنامه‌های گذشته از محضر حضرت عالی شنیدیم و استفاده کردیم، از جمله مواردی که مورد پرسش هست و البته کارشناسان در مواقع مختلف در برنامه‌های متعدد این رو توضیح دادن، درباره شرکت بانوان در مجالس عزاداری از جمله در دسته‌های عزاداری هست که این رو بعضیا مطرح می‌کنن. انشالله از نظر فقهی پاسخ این سوال رو برای مخاطبان برنامه ما توضیح خواهید داد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب نیمی از جمعیت ما رو تقریبا میشه گفت که بانوان تشکیل میدن. بنابراین شرکت بانوان به طور کلی در مجالس عزاداری و در حیات و روزه ها چیزی نیست که ما بخوایم نادیده بگیریم و از قدیم الایام بوده. حتی در روایات ما دارد که امام صادق سلام الله علیه وقتی که مرثیه خانی را دعوت می‌کردند و می‌آمد محضر امام صادق، حضرت پرده می‌کشیدند و مخدرات و بانوان طرف دیگر پرده قرار می‌گرفتند و مرثیه خان روزه می‌خواند و اونها هم گریه می کردن و زجه می زدن. یعنی شرکت زنان در مجلس عزاداری حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. خب اصل این شرکت که قطعا هیچ شبهه و اشکالی نداره. حالا یه وقت است که مجالس بانوان اختصاصی خودشونه، روزه های خود بانوان هست که چه بهتر، در اونجا خودشون هم میرن. حالا یا مداح مرد میره یا نخیر، از خود خانم ها استفاده میشه که قبلا ما توضیحات شو دادیم و خود خانمی در اونجا نوحه خانی میکنه، صداش بیرون نمیره، در معرض شنیدن مرد نامحرم نباشه، هیچ اشکالی نداره و مانعی نداره. در مجالس مردانه هم که بخشیش خانم ها شرکت میکنن، اصلا شور مجلس تقریبا به واسطه گریه بانوانه. خب بله. گریه زنان اشکال داره؟ نه خیر، هیچ مرجعی، هیچ عرض می شود که فقیهی اشکال نکرده که زنان با صدای بلند در مجلس عزاداری حضرت سیدالشهدا اگر گریه کردن اشکالی داشته باشه. نه خیر، مفسدم نداره و اشکالی هم از این جهت نداره. این مال خود مجلس. و اما شرکتشون در دستجات عزاداری، خب طبیعتاً بعضی از روزها، روزهای مهم مثل تاسوعا، مثل عاشورا، یا فرض کنید یک کمی قبلش یا یک کمی بعدش یا اربعین، امثال اینها دستجات عزاداری راه میفته تو خیابون. خب اینجا یه مقداری آقای موسوی نژاد دقت بیشتری میطلبه. چرا؟ چون تو مجلس عزاداری قسمت بانوان طبیعتاً مجزاست، جداست و ارتباطی با مردان نداره، در معرض نگاه مردان نامحرم نیست. اما در مسیر دستجات عزاداری خب نمیتونن محدودیت ایجاد بکنن، بگن این خیابون فقط زنانه باشه. خب این دسته عزاداری وقتی میره جلو آقایون هستن، پشت سر خانوما قرار میگیرن. خب دو طرف خیابون گاهی افراد ایستادن، مردان هستن، جوانان هستن. اینجاست که توصیه کردن آقایون به این که حتما خانم‌هایی که در دستجات عزاداری شرکت میکنن، یک، حجاب خودشون رو رعایت بکنن، چون اینجا دیگه در معرض نگاه مرد نامحرمه. اینجا غیر از تکیه و حسینیه و مسجده، اونجا تو قسمت خانوما هستی، چادر هم از سر طرف رفت، مرد نامحرمی نیست. ولی در دستجات عزاداری در معرض نگاه مرد نامحرمه، حجاب باید کاملا حفظ بشه. یک. دو، خدای نکرده با آرایش ظاهر نشن، که حالا اینم تذکره، و الا کسی که خودش رو عزادار میداند هیچ وقت نمیاد از کاری استفاده بکنه که منافات با نماد عزاداری داره. نماد عزاداری لباس سیاهه، نماد عزاداری حزن، اندوهه و مناسبتی با آرایش نداره. در حقیقت آرایش زن در معرض نگاه مردان نامحرم از نظر شرعی جایز نیست. پس آرایش هم نباید داشته باشه، حجابش هم باید کامل باشه، رفتار خون باید متین باشه. در دستجات عزاداری هم شرکت کردن پشت سر آقایون، این هم اشکال نداره. فقط اون چی که مهم است، باید با رعایت جوانب و ضوابط شرعی باشه. اونایی که شبهه میکنن، گاهی اشکال میکنن، اونا هم کسانی هستن که از روی ناآگاهی به نظرم و الا نیتی ندارن. اونا ممکن از روی تقدس خودشونه، یعنی دغدغه دینی داره، میگه این خانم مثلا چرا باید بیا تو این جمع، چرا چنین چنان. ما عرض میکنیم اگر جوانب شرعی، ضوابط شرعی رعایت بشه، فتوای آقایون این است که اشکالی و شبهه‌ای نداره.
من خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی در پاسخ به این سوال مهم که دغدغه خیلی از مخاطبان برنامه بود و حضرت عالی در قالب احکام عزاداری بهش پرداختید و راهنمایی کردید. با شما عزیزان هستیم، همراهان خوب برنامه زمزم احکام، پاسخ به سوالهای شرعی شما در قسمت بعدی.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد.
شنونده این نوشته: من چند ساعت بعد از انجام غسل جنابت متوجه شدم کمتر از یک دانه عدس چسب قطره‌ای بر روی انگشتم باقی مونده. این غسل آیا صحیح انجام شده یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاس داده و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
غسل را تا اون قسمتی که طرف شسته است، یعنی بدن رو شسته به نیت غسل، صحیح است. اما این که فرمودن مثلا چسبی بر روی انگشتشون هست، اشاره نکردن که دست راست هست یا دست چپ. اگر دست چپ باشه دیگه نیازی به انجام دادن غسل از اول نیست، بلکه همین مانع رو برطرف میکند و همون جای اون رو به نیت غسل میشویه و غسلش صحیح است. چرا؟ چون به نظر حضرت آقا در غسل ترتیب بین این اعضا شرط نیست و تا اینجا هم انجام داده، یعنی مثلا قسمت چپ رو که میشویند لزومی نداره حتما مثلا از بالا به پایین بشوید یا مثلا دست رو بر سایر اعضا مقدم بدارد. بنابراین غسل تا اینجا درست انجام شده، فقط همین مقدار باقی مونده، این چسب و مانع رو برطرف میکنه و به نیت غسل میشوید و غسلش صحیح است. اما اگر بر انگشت دست راست باشه، بله ایشون سر و گردن رو شسته، سمت راست بدن رو هم شسته، در سمت راست همین مقدار باقی مونده، این مانع رو برطرف میکنه، اون قسمت رو جای اون رو به نیت غسل میشوید و قسمت چپ بدن رو هم میشوید و غسل صحیح است.
خرید و فروش کارت های بازی از عکس فوتبالیست ها حلال است؟ فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در پاسخ گفتند:
کالا و چیزی که براش پول داده میشه و مورد معامله قرار میگیره باید شرایطی داشته باشه، از جمله اینکه مالیات داشته باشه و فایده معقولی هم داشته باشه. بنابراین اگر کارت های مذکور این شرایط رو داره، خرید و فروشش اشکالی نداره، اما اگه این شرایط رو نداره جایز نیست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی نوشته: من قطعه‌ای طلا پیدا کردم و به دیوار هم آگهی زدم ولی صاحب طلا پیدا نشد. تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوالی که مطرح شده، اگر صاحب طلا پیدا نشد و ناامیدید که پیدا بشه، به شما اجازه میدیم یا خود طلا را به فقیر بدید یا بفروشید قیمت اون را به فقیر متدین پرداخت بکنید به نیت صدقه از طرف صاحب اون طلایی که در از طلا را گم کرده. انشاءالله موفق باشید.
شنونده ای نوشته: من در دوران نوجوانی در ماه مبارک رمضان گاهی اوقات که محتلم می شدم از خجالت غسل انجام نمی دادم ولی روزم رو می گرفتم. الان طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی در این خصوص چه وظیفه‌ای دارم و چگونه باید آن را جبران کنم؟ پاسخ معظم الله درباره این سوال بشنوید.
اگر با حالت جنابت روزه گرفتید، این روزه صحیح نیست و باید بعداً قضا کنید.
لطفاً توضیح بدید اگر در جایی ما مجبور بشیم تظاهر به نماز خواندن کنیم، این کار ما اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی را در این خصوص متذکر می شود.
تظاهر به انجام عملی اگر همراه با اخبار باشه، یعنی خبر بده که من این کار رو کردم، خب کذبه و دروغ گفتن حرامه. اما اگر همراه با کذب نباشه، اگر این کارش سبب بشه که دیگران به او بی‌اعتماد بشن، باز هم این کار حرامه. اما اگر موجب اعتنایی و بی‌اعتمادی دیگران نمیشه، مثلا ضرورتی اقتضا میکنه و دیگران هم متوجه نمیشن، خب این اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
کسی که به حمام رفته به نیت اینکه غسل واجب را انجام دهد، اگر چنین شخصی بعد از گذشت زمان فراموش کرد که غسل انجام داده یا خیر و هر مقداری هم که فکر کرد به یقین نرسید، باید دوباره این غسل را انجام بده یا اینکه نه در این گونه موارد به شک نباید توجه کنه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح بدید که تکلیف این شخص چیست. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح میدهند.
فتوا به صورت کلی منتقل میشه و دیگه خود مکلفین همه مقدار فکر کنن، کمک کنن، چون موضوعی مصداقی هست. بکنید اگر کسی بداند برای چه کاری انجام داره میده، برای چه کاری داره میره، قربتن الالله در امور عبادی که احتیاج به قربتن الالله داره، قصد قربت بهش میگن، اینجا همین مقدار کفایت میکنه. به تعبیر همین که بداند میخواد چه کار کنه، این میشه در واقع همون نیت است. لازم هم نیست حتی به زبان گفته بشه. اگه به این صورت قصد کرده کفایت میکنه، حالا بعدم یا شروع کرد تشکیک کردن اون اصلا توجه نکنه. اما اگر انسان کلن یادش رفته، یعنی فکر میکنه غسل کردم یا نکردم، یعنی واقعا خالی ذهنه، به طب اینجا ها میگن که باید مجددن غسل رو به جا بیاره، یا اگر وضوع وضوع رو به جا بیاره. پس فرق بین کسی که با این نیت رفته الان بعدا تشکیک میکنه هنگام غسل من این نیتم محفوظ بود یا نه، توجه به این وسواس نکنه و انشالله غسلش انجام شده و صحیح هست.
شنونده محترمی در سوالشون نوشتن من 78 ساله هستم و دچار بیماری تکرر ادرار می باشم. اگر این اتفاق برای من پیش آید و ادرار روی پاهایم بریزد، با آب خالی بشویم کفایت می کند یا حتما باید با صابون بهداشتی شستشو داده شود؟ پاسخ مربوط به این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده بشنوید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
اگه مانع دیگه مثل چربی زیاد مثلا وجود نداشته باشد، بله با آب هم پاک میشه و نیازی به صابون زدن یا مواد دیگر نیست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
روشنی دادن دل تاریک را با نور در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن روشنی دادن دل تاریک را با نور علم در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن این خوش استن کوچ کردن خانه در جان داشتن روی مانند پری از خلق پنهان داشتن روی مانند پری از خلق پنهان داشتن این خوش استن کوچ کردن خانه در جان داشتن روی مانند پری از خلق پنهان داشتن روی مانند پری از خلق پنهان داشتن ای خوش استن کوچ کردن خانه در جان داشتن روی مانند پری از خلق پنهان داشتن روی مانند پری از خر پنهان داشتن
هر استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. سلام به کسانی که زمزمه لحظه هاشون ذکر صلوات و درود بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد، محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما شنونده عزیز و بزرگوار. امروز جمعه 24 مرداد ماه هست، برابر با 21 صفر المظفر، و سلام و درود به پیشگاه مقدس و منور صاحبمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز 19:13 هنگام با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
استاد علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند آن حالت روحی که میان انسان و معبودش رابطه انس ایجاد می کند و کشش برقرار می سازد، نیایش نامیده شده است. اگر می خواهید تمام شؤون زندگی شما اصالتی به خود گرفته و قابل تفسیر باشد، بروید دمی چند در حال نیایش باشید. اگر می خواهید در امتداد زندگانی خود لحظاتی را هم از جدیترین هیجان روحی بهره‌مند شوید، دقایقی چند روح خود را به نیایش وادار کنید.
در این فرصت همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام سید رضا طاهری با موضوع اهمیت نماز در آینه روایات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. یکی از جاهایی که انسان باید برای اون لحظه و برای اون مکان خود رو آماده کنه، هنگامی است که انسان از دنیا میره و وارد در عالم قبر و عالم برزخ میشه. طبق روایات فراوانی که ما در این زمینه داریم، لحظه لحظه بسیار سختی برای انسان است. لذا روایاتی که وارد شده است که با میت چنین و چنان کنید، مثلا اگر دارید تشییع جنازه می کنید، چند مرتبه تابوت رو بر زمین بگذارید و یک مرتبه وارد قبر نکنید که لحظه بسیار سختی است برای میت، احساس تنهایی، احساس غربت در ظلمات و تاریکی های قبر، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام که در اون سلامی که بر اهل قبور می‌دادن که السلام علیکم یا اهل الغربه یا اهل التربه، سلام بر شما ای غریبان، ای تنهایان، ای خاک نشینان و امثال اینها، همه اینها نشون می‌دهد که اون لحظه لحظه بسیار سختی برای انسانه، مخصوصا شب اول قبر که در روایتی از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده که هیچ لحظه‌ای بر میت سخت‌تر نیست از شب اول قبر. ازا فرمودن که اموات خودتون رو در اون لحظه فراموش نکنید و مورد توجه باشه، براش صدقه بدن، برای او نماز لیلة الدفن بخوانن که خیلی فضیلت داره و خیلی میتوانه میت بهره‌مند بشه. همه اینها نشون دهنده سختی‌های اون لحظه هست و ما انسان‌ها معمولاً در دنیا این چنین هستیم. اگر احساس کنیم زمانی مشکل داریم، از قبل برنامه ریزی می‌کنیم که در اون زمان مشکلی نداشته باشیم. مثلا اگر زمستان در پیش باشه، از قبل زمینه‌ای رو فراهم می‌کنیم که مشکلات سرمای زمستان رو یک جوری برطرف کنیم، بخاری رو آماده می‌کنیم، لباس‌های گرم آماده می‌کنیم. در تابستان به همین صورت، چطور برای قبرمون کاری انجام نمی‌دیم؟ برای اون لحظه سخت، اون لحظه‌ای که انسان تنهاست و احتیاج به انیس و مونس داره. خب چه انیس و مونسی ما در قبر لازم داریم؟ در روایتی از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌خوانیم، حضرت می‌فرماید که ان الصلاه تأتی الی المیت فی قبره، این نمازی که شما می‌خوانید زمانی که میت رو در قبر می‌گذارن و در عالم برزخ قرار می‌گیره، نماز میاد سراغ او. به چه صورتی هم میاد؟ به صورت شخصی که نورانی است، زیباست، چهره‌ای دلنشین داره و انسان از دیدن او لذت میبره و خوشحال میشه. به صورت یه چنین شخصی بر میت وارد میشه و انیس قبر او و همنشین او میشه، هم صحبت او میشه، او رو از تنهایی در میاره. خوشا به سعادت اونهایی که با نماز انس دارن. نمازی در قبر میتوانه انیس انسان باشه که صاحبش در دنیا با نماز مأنوسه، اهل نمازه، توجه به نماز داره، عاشق نمازه و اگر خدایی نکرده نمازش تأخیر بیفته ناراحته، دلگیره، غمناک میشه. پس اگر توی دنیا با نماز مأنوس بودیم، انیس ما و همنشین ما و همصحبت ما در قبر همین نماز خواهد بود. و یدفع عنه احوال البرزخ، حضرت می فرماید اون سختی ها، اون هول ها و ترس های عظیمی که در برزخ و در اون عالم بر میت می خواد وارد بشه، این نماز که انیس و مونس اوست اون سختی ها رو دفع خواهد کرد. انشاءالله خداوند علی متعال ما رو اهل نماز و اهل انس با نماز قرار بدهد.
دوستان شنونده، در حالی که به لحظات با شکوه اذان مغرب به افق قم نزدیک میشیم، امیدوارم که خدای متعال توفیق نماز اول وقت و اون هم به جماعت در مساجد شهرها و روستاهای کشورمون رو به همه ما عنایت بکنه. در لحظاتی که به گاه اذان مغرب نزدیک میشیم، برای تعجیل در فرج مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا میکنیم. انشالله که خداوند امر فرج مولامون رو نزدیک کنه و همه ما رو جزو سربازان حقیقی اون حضرت قرار بده. همراه با جناب آقای فرهمند آزاد دعای شریف سماط رو زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم.